Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
مغز ما تو دوران کودکی آمادگی یادگیری چند تا زبون رو داره. یه دونه، دوتا یا بیشتر. به نظر شما نوزادا میتونن ذهن ما رو بخونن؟ به این فکر کردید که بچه 6 ماهه که نه حرف زدن بلده نه راه رفتن از اصول اخلاقی سر در میاره یا نه؟ تصمیم گیری های ما و انتخاب هامون تو ساختن شخصیتمون تأثیر داره یا نداره؟ اصولاً چرا ناراحتی دیگران ما رو خوشحال میکنه؟ وقتی میخوابیم مغز خاموش میشه یا همچنان روشن باقی میمونه؟ فرق بین خواب و خیال تو چیه؟ آیا مغز تغییر میکنه یا تا آخر عمر همونی که بوده هست؟ این کتاب درباره زندگی مخفی و مرموز مغز ماست. به نام خدا. سلام، این اپیزود 31 پادکست کتاب جیبیه که در اردیبهشت ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که من مهدی بهمنی در هر اپیزودش خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هست The Secret Life of the Mind: How Our Brain Thinks, Feels and Decides، یا همون زندگی پنهان ذهن، نوشته ماریانو سیگمان. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بشنویم. آقای سیگمان دانشمند فیزیک خونده است، در این حال یه چهره بین المللی هم هست تو علوم اعصاب. تخصصش هم تو بحث یادگیری و تصمیم گیریه. جایزه زیاد گرفته، الان عضو آکادمی علوم و اصالتاً اهل آرژانتینه. توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید. مطالعهش مغز آدم رو بزرگتر میکنه و شما رو میبره تو سرزمین عجایب مغز و ذهن. به سوالایی هم جواب میده که سالها هست اینا تو ذهن ما مونده و به زبون عامیانه کسی بهش جواب نداده. به نظر خیلی ها حرفای سیگمان هم متخصصین رو شگفت زده میکنه، هم مردم عادی رو. بریم تو کتاب و سفرمون رو تو دنیای اسرارآمیز مغز شروع کنیم. یکی از سوالایی که نویسنده این کتاب مفصل بهش میپردازه و جواب میده اینه که مغز نوزاد آمادگی یادگیری چند تا زبون رو داره یا چه زبونی رو داره؟ فرانسوی، ژاپنی، روسی، انگلیسی یا فارسی؟ جواب اینه که مغز مستعده که همه زبونها رو یاد بگیره، چون زبونها با هم اشتراکات زیادی دارن و بچه ها میتونن همه زبونها رو به راحتی یاد بگیرن. این ایده انقلابیه یه زبانشناس معروف هم در این حال هست. آزمایش های زیادی هم رو این کار انجام شده و جواب داده. پس مغز ما از روزی که به دنیا میایم آماده یادگیری زبان هست. اما نکتهش تو اینه، این استعداد اگه تو محیط اجتماعی قرار نگیره هیچ وقت شکوفا نمیشه. به نوعی ما توانایی تکلم کردن و حرف زدن و از توی اجتماعی که یاد میگیریم. اگه بچه ای رو توی زندان تک و تنها اسیر کنن و با بزرگترها ارتباط نداشته باشه، یادگیری زبانش به طور کلی چی میشه؟ آسیب میبینه. حالا تا تو بحث زبان هستیم، این سوالم از نویسنده بپرسیم که آقای سیگمان، تک زبانی خوبه یا چند زبانی؟ بچه‌مون رو با یه زبون بزرگ کنیم یا نه بیشتر از یه زبونم یادش بدیم اشکالی نداره؟ چرا این سوالو مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه بعضی ها میگن بابا این طفل معصوم هنوز حرف زدن عادی خودشو بلد نیست، مثلا فارسی به زور حرف میزنه، تا حالا اومدی انگلیسی رو هم بهش یاد میدی، این قاطی میکنه. سیگمان نویسنده میگه که درسته این حرفی که الان میزنن هنجار جامعه است، اما از لحاظ علمی اصلا درست نیست. اتفاقا برعکس، دو زبونه بودن بهترم برای بچه هست. بچه های دو زبونه تو اجرا بهتر از پس کارهاشون برمیان. تحقیقات علوم اعصابم سفت و محکم اینو ثابت کرده. برخلاف باور عموم، بچه‌ها دو زبون رو عین تک زبون صحبت میکنن، هیچ مشکلی باهاش ندارن. نمونهش هم کشورهایی که مهاجر توش زیاده، اینا حتی راحت دو زبون سه زبون رو حرف میزنن و یاد میگیرن. تازه نویسنده میگه دو زبونه ها مزیتشون هم اینه که دامنه لغاتشون تقریبا دو برابر تک زبونه ها هم هست. بنابراین این افسانه قاطی شدن زبونها و اینکه بچه‌ها گیج میشن و قاطی میکنن و اینها یه اشتباه محض از دید نویسنده است. اومدن تحقیقات هم کردن رو رشد تک زبانها و دو زبانها، دیدن که رشد دو زبانها بیشتر از تک زبانها هست. اجراهاشون خیلی سریع‌تره، تمرکز و دقت و توجهشون خیلی بیشتره و سرعت عملشون هم بالاتره. تازه آقای سیگمان میگه که صحبت کردن با بیشتر از یک زبون کالبد مغز رو هم تغییر میده، یعنی شکل مغز و اندازش و اون جرم حجمی یا چگالیش رو عوض میکنه، اون ماده سفید مغز رو باعث میشه افزایش پیدا بکنه. احتمالاً این سوال برای من و شما هم پیش میاد که خب تکلیف بزرگترها چیه؟ جواب اینه که همین کار که در مورد بزرگترها هم صادقه، یعنی همون کارکردی که برای بچه‌ها داره عیناً برای ما هم داره. تازه به درد پیریمون هم میخوره و از آلزایمر هم جلوگیری میکنه. پس تا حالا دو تا اسطوره رو نویسنده شکسته. اولیش این که رشد زبان تو دوران کودکی با دو زبان بودن کند نمیشه، رشدش ادامه پیدا میکنه بچه، و اشکالی هم نداره که زبونها رو به صورت مخلوط با هم دیگه یاد بگیره، حتی خاصیت هم اصطلاحاً داره و درصد شناختش هم میبره بالاتر. یه جمله هم داره آقای سیگمان، حیفم اومد که نگم، اونم اینه که دو زبونگی به کودکان کمک میکنه که اینا ناخدای افکار خودشون باشن، خلبان هستی خودشون باشن. از اینجا به بعد میخوایم نظر نویسنده کتاب رو بدونیم درباره بچه‌های کوچیکی که هنوز حرف زدن بلد نیستن. اینا از اخلاق چیزی سر در میارن یا نه؟ سوال خیلی مهمی هم هست دیگه، شاید برای ما هم سوال پیش اومده باشه. جواب نویسنده اینه که بله سر در میارن، اما یه خورده کال و نارس. بدی رو میفهمن، خوبی رو میفهمن، دزدی رو میفهمن، تنبیه رو میفهمن، اما نه به طور کامل، نه به طور رسیده. چرا؟ چون اول مسیر اخلاق هستن. مثل عدد و مثل زبون که اول راهن، تو اخلاقم درک کامل ندارن، ولی بالاخره متوجه میشن. اینجوری نیست که اصلا هیچی رو نفهمن. خب این جواب نویسنده از کجا میاد؟ ایشون میگه که ما که نرفتیم از بچه های 6 ماه بپرسیم، ولی دلیلمون اینه که تو جدول ترجیحات بچه کوچیکا داستان پردازی حرف اول رو میزنه. خب برای داستان پردازی هم شما نیاز به این داری که یه سری واژه داشته باشی تو ذهنت دیگه. همین واژه‌های اخلاقی که بچه متوجه میشه از همونو داستان میسازه. از دروغی که دیده یا شنیده یه دونه تخیل بزرگ درست میکنه، یه داستان شگفت‌انگیز تو ذهنش میسازه. آزمایشی هم که انجام شد نشون داد از حرکت‌های دست و صورت بچه‌ها میشه فهمید که اینا دوست دارن به بچه‌های هم نوع خودشون کمک کنن. خبر خوش یا خبر بد برای بعضی هم اینه که بچه‌های 6 ماهه حتی قبل از اینکه 4 دست و پا بشن، حرف بزنن، بتونن بشینن یا با قاشق غذا بخورن، میتونن قصد و غرض ما رو متوجه بشن. یعنی بفهمن شرارت از سر و صورت ما میباره یا مهربونی. قشنگ تو صورت و چهرهشون نشون میده که ما تو ذهنمون چی میگذره و چی فکر میکنیم. کتاب به اینجا که میرسه میپردازه به این سوال: چرا ما از ناراحتی بقیه لذت میبریم؟ منشأش چیه؟ ریشش کجاست؟ مثلا برزیل آرژانتین رو شکست میده، جشن میگیره. طرفدارای لیورپول میان با گلی که زدن به منچستر یونایتد شروع میکنن جشن گرفتن و شادی کردن. یه احتمال اینه که خب بگیم این ریشه آبا اجدادی داره دیگه، ما زندگی قبیله‌ای داشتیم در طول تاریخ بشر، معیارمون هم سود و منفعت بوده. یعنی بشر از همون ابتدای زندگیش در گذشته تا حالا تمایل داشته به اینکه گروه تشکیل بده و منافع گروهی رو مد نظر قرار بده، ولو اینکه منجر بشه به مخالفت با گروه‌های دیگه. پس ما خصلت گذشتگانمون رو تو این زمینه چیکار کردیم؟ به ارث بردیم. البته این فقط حدس و گمان نویسنده است، ولی میگه که رد پای دقیقش هم میشه دنبال کرد. حالا درباره بچه‌ها مسئله چجوریه؟ آیا اونا هم از ناراحتی بقیه خوشحال میشن؟ جواب اینه که بچه‌های کوچیک مثل ما نیستن. اونا میبینن وقتی یه بچه‌ای زبون مادری رو مثل خودشون حرف میزنه بیشتر بهش نگاه میکنن. بیشتر دوست دارن که اسباب بازی‌هاشون رو به اون بدن. تو مدرسه هم دنبال کسایی میگردن که مشابه خودشون هست. تو بزرگسالی هم بیشتر دنبال کسایی هستن تو فرهنگ و سیاست و احساسات با اینا مشترکن، بیشتر با این آدم اخت میشن. البته فرقشون هم با ما اینه که تو مراحل رشدشون گرایشاشون چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه، یعنی بالا پایین میره، نوسان پیدا میکنه. یعنی ممکنه همین حسالی که تو کودکی دارن تو نوجوانی یا بزرگسالی نداشته باشن. اینم اضافه بکنیم که نویسنده چند جا تو کتاب این حرف رو مطرح میکنه، تذکر میده که این تغییرات در وجود ما مخصوصا تو دوران کودکی تا بزرگسالی، این تغییرات ریشش فقط ذاتی نیست، برمیگرده به تجربه های فرهنگی اجتماعی ما. اون تجربه ها تغییر پیدا میکنه، بنابراین ذهن ما هم چیکار میکنه؟ شروع میکنه تغییر کردن. مثلا یکی از چیزایی که برای ما فرهنگ شده ولی غلطه و رشد پیدا کرده اینه: بچه‌هامون رو شروع می‌کنیم با کلمه بمباران کردن، کلمه‌ای که اصلاً معنیشو نمی‌دونن و نمی‌فهمن. مسائل اخلاقی رو می‌خوایم با حرف به اینها یاد بدیم، عدالت و محبت و مشارکت، و فقط شروع می‌کنیم ذهن بچه‌ها رو بمباران می‌کنیم با اینجور کلمه‌ها. خارج از کتاب اینو میگم که به نظر من کمتر کسی این توصیه نویسنده رو امروز روز جدی می‌گیره. کمتر کسی هست که دائم شروع نکنه نصیحت اخلاقی کردن و سرزنش اخلاقی کردن نسبت به بچه ها. والدین زیادی هستند که سعی میکنن فقط با حرف زدن اصول رو دیکته بکنن. بعد اون وقت نگاه میکنی با رفتارشون همون اصول رو نقض میکنن. مثلا اینکه دائما با گوشیت بازی نکن، ولی خودشون این کارو میکنن. چقدر میخوری؟ خودشون بیشتر میخورن. یه تشکر از دهنت در نمیاد، خودش از کسی تشکر نمیکنه. معذرت خواهی بلد نیستی، خودش بلد نیست. این کارا بی احترامیه، دسته که خودش این کارا رو انجام میده. این حرف ایشون هم به نظر من خیلی جای فکر داره، که برمیگرده میگه که اگه دقت بکنید ایده مالکیت تو ذهن ما از ایده هویت خودمون و شخصیتمون سبقت گرفته. ریشه‌ش هم تو دوران کودکیه. کودک قبل از اینکه بشه یه فیلسوف، بشه یه اقتصاددان برجسته، یه حقوقدان بزرگ، مال رو میشناسه، اموال رو میشناسه، مالکیت رو میفهمه. حتی از ضمیر مال من استفاده میکنه، برای من. این یه واقعیته. در نتیجه ایده هاش هم همش میشه ایده های مالی، نه ایده های هویتی. هویت شخصی متاسفانه این وسط چی میشه؟ فراموش میشه. یعنی یه آدم رو با چی میشناسن؟ با دارایی هاش، با اموالش. خودش چیه، خودش کیه، چه جایگاهی داره، بعضی وقتا مشخص نیست. تازه بچه‌ها اصول مالکیت رو از بچگی بر خودشون تمرین میکنن. این مال منه، چرا؟ چون من میخوامش. من اول برداشتمش، اول به من دادنش، به تو ندادن که. من اول اینجا رو گرفتم، من اول رو این صندلی نشستم. اینجوری بچه‌ها تو زمین بازی قشنگ قانونای مالکیت خودشونو تمرین میکنن و انجام میدن. پس جواب این سوال که بچه‌ها متوجه اصول اخلاقی میشن یا نه جوابش مثبته، بله. و اینکه آیا میتونن اصلا استدلال اخلاقی بیارن، دلیل بیارن، رد کنن، اثبات بکنن، جواب اینه که مطالعات میگه بله. بچه‌ها هم میتونن استدلال کنن، دلیل بیارن، رد کنن یا اثبات کنن. مثلا توی آزمایش مشخص شده که بچه‌ها دوست ندارن با کسی که دزدی میکنه بازی کنن. پس مفهوم دزدی رو میفهمن دیگه، متوجه میشن که دزدی کار شایسته و اخلاقی و خوبی نیست. حالا با اون ذهنیت بچگونه خودشون. آقای سیگمان میگه ولی متاسفانه ما میگیم نه دیگه، بچه است، چیزی حالیش نیست، نمیفهمه. در صورتی که این اشتباهه. بچه ها حتی از جهت اخلاقی تصوراتشون از ما بزرگترها خیلی بزرگ منشانه تره، خیلی آقا منشانه تر فکر میکنن از ما. حتی یه جاهایی نگاه میکنیم کودکان به ما برتری دارن تو روش های اخلاقی. بچه ها هیچ وقت موافق تشدید مجازات نیستن. اینکه دو تا دزدی 4 تا بعد برگردونه، نه بچه ها قبول ندارن. بچه ها میگه همون دو تا رو برگردون، یه عذرخواهی هم روش انجام بده، همین برای ما کافیه.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
تا این جای بحث آقای سیگمان میخواد به ما بگه که ببینید، اگر من این کتاب رو نوشتم و اگر درباره مغز بحث جدی رو شروع کردم، که البته خیلی خیلی با طول و تفصیل در جاهای مختلف کتاب صحبت کرده که ما خلاصه این کتاب رو میگیم و حتما مراجعه میکنید خودتون و کتاب رو کامل میخونید، از اون کتابایی که واقعا باید قورتش داد، واقعا باید هضمش کرد و خیلی خیلی ذهن ما رو میتونه بزرگ و گنده کنه، میگه تأکید من به خاطر اینه که رفتار شماها تحت تأثیر مغزتون هست. فرمانده بدن مغزه. پس وقتی فرمانده رو شناختی میتونه رو حرکات و سکناتت سوار بشی. چرا این حرفو میزنه؟ میگه هر کلمه‌ای که شما میگی، هر تصویری که تو ذهنت میسازی، هر تجربه‌ای که تو زندگیت داری، یه ردی از خودش تو مغزت میذاره. این رد پاهای تو مغزه که ما رو تغییر میده. در نتیجه رو رفتار ما چیکار میکنه؟ خروجیشو نشون میده و اثر میذاره. بریم سراغ این سوال که انتخابهایی که ما انجام میدیم، تصمیم گیریهایی که میکنیم رو هویت و شخصیت ما تأثیر داره یا نه؟ جواب اینه که بله، کاملا تأثیر داره. ما ایم که انتخاب میکنیم خطر کنیم یا محافظه کار زندگی کنیم، راست بگیم، دروغ بگیم، پس انداز کنیم یا اصطلاحاً تو لحظه زندگی کنیم. همه این تصمیم گیریها میشیم ما رو میسازه. تقریبا همه تصمیمای ما هم پیش پا افتاده و معمولی هن. یعنی کمتر میشه تصمیمات مهم ما تو زندگیمون داشته باشیم، کمتر پیش میاد. یعنی چند تا دونه تصمیم مهم، بیشتر نیست. به نوعی زندگی ما چون یه زندگی روزمره شده، تصمیمامون هم یه تصمیمای عادی و پیش پا افتاده شده. با اتوبوس برم یا با مترو، چیپس بخورم یا سالاد بخورم. به علاوه این که تصمیمای ما همیشه بر اساس اطلاعات کامل که نیست، که بر اساس یه اطلاعات ناقصیه دیگه. یه تصمیم ناقصی ممکنه ما گرفته باشیم و دقیقم نباشه و بعدم بفهمیم که اشتباه بوده. خب طبیعی هم هست، اون موقع با اون اطلاعات اون تصمیم رو گرفتیم، الان با این اطلاعات ممکنه تصمیم دیگه ای رو بگیریم. مثلا یه فوتبالیست شما در نظر بگیرید، میرسه دم دروازه پاس بده یا اینکه خودش بکوبه تو دروازه تو محوطه 18 قدم شوت کنه، کدومشه؟ یه لحظه بعد تصمیم گیری بکنه. تمام این تصمیم گیری ها، تک تک این تصمیم گیری ها بر اساس محاسبه تقریبی یه آدمه. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه من حساب کتاب دقیق کردم، نه. به نوعی میشه گفت که این جور تصمیم گیری ها یه نوع پیش بینی آینده است. دقت نظر توش چیه؟ خیلی خیلی پایینه. مثال تاریخی که آقای سیگمان میزنه، میگه که سال 1940 هواپیماهای آلمانی داشتن بریتانیا رو بمباران میکردن. چرچیل تو معرض یه انتخاب مهم قرار گرفت. یه الگوریتمی رو یه ریاضیدان جوان بریتانیایی کشف کرده بود. میتونست با این الگوریتم رمزگشایی بکنه پیامای نظامی آلمان رو و خب نتیجه جنگ جهانی اصلا عوض میشد دیگه. یا اینکه نه، این تصمیم احساسی رو نگیره، منطقی باشه، این برگه برنده رو رو نکنه، بذاره برای آینده و به وقتش ازش استفاده بکنه. ولو اینکه تو این وسط 500 نفر آدم غیر نظامی چی بشن؟ کشته بشن. تصمیم و ترجیح چرچیل این بود که این سلاح مخفی رو رو نکنه. بعدن که این سلاح کشف شد و متفقین پیروز شدن و یه پنجره جدیدی باز شد اصلا به روی علم، نویسنده میگه نیم قرن بعد از اون جنگ بود که کشف شد اون الگوریتمی که مغز انسان برای تصمیم گیری ازش استفاده میکنه همونیه که اون جوان بریتانیایی کشفش کرده. سازوکار مغز برای تصمیم گیری هم خیلی ساده است. مغز یه تعداد گزینه میذاره رو میز و بعد شروع میکنه یه مسابقه همه یا هیچ راه انداختن. اسم این الگوریتم به نام این مکتشف جوان بریتانیایی تورینگ نامگذاری شده. همین الگوریتم در مورد تصمیم گیری های ذهن ما هم صدق میکنه. حالا تا در تصمیم گیری و انتخاب هستیم، این سوال هم جواب بدیم که مغز از کجا میفهمه که کافیه؟ یه روش فوق العاده دقیق داره مغز، میاد هزینه اشتباه کردن رو در نظر میگیره و با زمانی که موجود داره برای تصمیم گیری مقایسش میکنه، یعنی زمان رو در نظر میگیره، هزینه رو در نظر میگیره، میگه تو این زمان آیا این هزینه رو انجام بدم یا انجام ندم. یعنی اگر اشتباه کردم این هزینه رو در این زمان داره، داشته باشه یا نداشته باشه، نتیجه گیری میکنه. اما تصمیماش چیه؟ تصمیما بهینه است. مثلا یه راننده نزدیک میشه به چراغ راهنما، گزینه‌ها میاد جلوش، احتمال داره چراغ زرد بشه، قرمز بشه، سرعت ماشینم چقدره، اگه تصادف کنم عواقبش چیه. خیلی چیزا رو در نظر میگیره که ما ازش بیخبریم ولی ذهن ازش خبر داره. تمام این حساب کتابای پیچیده‌ام در کسری از ثانیه انجام میده، پاشو فشار میده رو پدال ترمز یا اینکه گاز میده و از چراغ قرمز میگذره. اما اون چیزی که از کتاب برمیاد اینه که به هر حال مغز عاشق انتخاب کردنه. مغز از تردید، از شک بیزاره. مغز دوست نداره که گره بخوره، ولو شده با شیر یا خط و قرعه باید گره باز بشه. اصلا متنفر از گره خوردن و تردید و شک داشتن. و تو تصمیم گیریامون حتی موسیقی میتونه تأثیر بذاره. یعنی یه سری عواملی هستن که رو تصمیمات ما تأثیر میذارن. چجوری؟ تحقیقات نشون داده کسایی که پشت فرمون میشینن وقتی موسیقی رو دارن گوش میدن که سرعت و ریتم اون موسیقی زیاد و بالاست، اینا احتمال خطرشون بیشتر، یعنی بیشتر خطر میکنن. چراغ زرد و قرمز رو ممکنه رد کنن، سبقت غیر مجاز بگیرن، سرعت بیش از حد برن. و اتفاقا به خاطر همین تأثیر موسیقی رو انتخابهای ما هست که شما میبینید تو فروشگاه ها موسیقی میذارن. چرا؟ چون صبر و حوصله ما رو برای خرید میبره بالا. بیشتر خرید میکنیم، بهتر خرید میکنیم و خب هم به نفع ماست، هم به نفع فروشگاه. البته نویسنده نامحسوس این نظر رو هم تایید میکنه که بین تصمیمای منطقی ما و تصمیمات احساساتی ما زیاد فرقی نیست. پس اگر از جهت منطقی به نتیجه نرسیدیم، دست به دامن همون دلمون بشیم. ببینیم ندای دلمون چی به ما میگه. هر چی گواهی داد به همون گواهی عمل کنیم. اسم اینو میذاره شم یا شهود. اونجا دیگه هر چی دلمون گفت به همون انجام بدیم. دیگه چاره جز این نداریم. به هر حال نذاریم مغز دوچاره تردید بشه. ولو اینکه طرف میگه به نوای دلم گوش دادم، اشکالی نداره. این برای مغز بهتر از تردیده. یعنی همیشه برای مغز بهتر و ایدئال تصمیمه تا تردید. حالا اینکه چه وقت به منطقمون گوش بدیم، چه وقت به شم و به شهودمون، به همون احساسمون، به همون حرف دلمون گوش بدیم، جوابشو نویسنده میگه بستگی داره. اما عاقلانه ترین کار میگه ظاهرا اینه که شما تو تصمیمای ساده تفکر منطقی رو بیاری وسط، تو تصمیمات پیچیده همون شم و شهود و احساس و همون ندای قلب رو بیاری وسط. کتاب این رو هم یادآوری میکنه اندر اهمیت انتخاب، که این انتخابای ما برای ما باور هم ایجاد میکنه. این همون چیزیه که ما اسمشو میذاریم اعتماد به کارمون، یعنی میگیم من به کارم مطمئنم. خب همه ما به نوعی تجربه کردیم که مثلا یه تصمیم کورکورانه گرفتیم، بهش هم اعتماد کردیم، بعدم فهمیدیم اشتباه بوده، یا برعکس اعتماد نکردیم بعدن دیدیم درست در اومده، ولی باعث شده که ما به اون تصمیممون باور پیدا بکنیم. این مهمه. برای اینم که بفهمیم تو تصمیممون اعتماد به نفس داریم یا نه، نویسنده میگه ببینید میتونید رو شرط ببندید رو انتخابتون یا نه. اگه گفتی من شرط میبندم این چیزی که من تصمیم گرفتم انتخاب کردم درسته، پس معلوم اعتماد به نفستون بالاست. همچنین برای اینکه تقویت کنیم اعتماد به نفسمون رو حالتهای بدنمون میگه تمرکز کنیم. سیگمان نویسنده میگه اگه موقع انتخاب و تصمیممون عرق کردیم، توپق زدیم، سرمون افتاد پایین، معلومه که اعتماد به نفسمون هم افتاده پایین، باید تقویتش کرد. اعتماد به نفس هم تقسیم میکنه به خوشبینی و بدبینی. میگه خوشبینا عجیبه که همیشه مطمئنن میزنن به هدف، همیشه بازی رو میبرن، هیچ وقت کارشون رو از دست نمیدن، بی‌محابا اینا رانندگی میکنه، اصلا خطر نمیدونن چیه. قسمت اسرارآمیز قصه هم اینه که چطور این خوشبینا با اینکه این همه ضربه میخورن ولی با این حال زنده میمونن. جواب ایشون اینه که مغز آدم خوشبین میاد گزینشی یه سری از حوادث رو فراموش میکنه، یه جوری میشه که طرف کور میشه نسبت به شکستهاش، انگار یه سری شکستها رو نمیبینه، فقط آدم خوشبین موفقیتاشو داره میبینه. خب وقتی همش موفقیت رو دید، پیش میره جلو، هیچ باکش هم از هیچ چیزی نیست. و البته خوشبینی برای ما یه نیروی محرکه است. پشت پرده ماجراجویی‌های ما خیلی وقتا همین خوشبینی است. اگه خوشبین نبود انسان هیچ وقت نمیتونست به کره ماه پا بذاره. کلن کتاب طرفدار خوشبینیه و میگه باعث میشه که شما سلامت و رضایت بیشتری داشته باشید در زندگی، و اسم خوشبینی رو میذاره دیوانگی خفیف. اسم عجیبی هم میذاره که این دیوانگی خفیف ما رو به سمت انجام کارا هول میده. برعکس بدبینی که روی دیگه سکه است، ما رو افسرده و بی‌تحرک میکنه. البته اینم تذکر میده نویسنده که خوشبینی بیش از حد باعث میشه که ما یه سری تصمیمای پرخطر بگیریم. مثلا وقتی مستیم پشت فرمون بشینیم، از تلفن همراه استفاده کنیم، کمربند ایمنیمونو نبندیم، و اینا باعث میشه ریسک پذیری ما بره بالا. و اشکالی هم که البته خوشبینی بیش از حد داره اینه که خطرات رو نمیبینن، فکر میکنن اتفاقا، حادثه ها، تصادف ها، اینا فقط مال دیگرانه و اینا استثناء هستن، در صورتی که اگه هممون استثناء بودیم دیگه قاعده‌ای وجود نداشتش. البته ما انقدر خوشبین هستیم که امیدواریم وقتی شب میخوابیم روز بیدار شیم، زنده بمونیم. برنامه ریزی برای همین میکنیم برای فردامون، مثلا ورزش میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، ولی صبح بلند میشیم بعضی وقتا این اتفاق نمیفته، یعنی خوشبینی محقق نمیشه، یا خواب میمونیم یا اینکه دوست داریم بیشتر تو رخت خواب بمونیم. از اینجا به بعد نویسنده میره سراغ موضوع آگاهی. میگه آگاهی از اون موضوعاتی که همه میدونن چیه ولی تعریف کردنش خیلی مشکله. حس و احساسش میکنن اما دستیافتن بهش واقعا خیلی مشکله. سه تا پرسش رو مطرح میکنه برای اینکه موضوع آگاهی رو به ما بشناسونه. پرسش اول این که چرا ما نمیتونیم خودمون رو قلقلک بدیم؟ ما خودمون رو لمس میکنیم، تماشا میکنیم، نوازش حتی میکنیم، اما نمیتونیم خودمون رو قلقلک بدیم. سوال دوم، چرا وقتی چشمامون رو حرکت میدیم تصاویری که بهشون نگاه میکنیم حرکت نمیکنن، ساکن میمونن، چشممون چپ و راست میره ولی تصویر سر جاش هست، ثابته؟ جوابی که اینجا ایشون میده به این سوال اینه که مغز میاد ویرایش میکنه تصویر اشیا رو، و و سوال سوم این که از کجا بدونیم صداهای تو سرمون مال خودمونه؟ ما در تمام روز داریم با خودمون حرف میزنیم دیگه، یه چیزی تو مایه های زمزمه. فرق ما هم با آدم های اکسیزوفرنیک همینه، اونا تشخیص نمیدن که این صدا مال خودشونه و اونا خالقشن، فکر میکنن صداها مال کس دیگه ایه، برای همین کنترلی روش ندارن. این سه تا سوال رو مطرح میکنه، یکی این که چرا نمیتونیم خودمون رو قلقلک بدیم، یکی این که چرا چشمامون چپ و راست میره ولی تصاویر ثابته، و این که چطور میفهمیم این صدایی که تو سر ما هست صدای خودمونه. میگه این سه تا پرسش یه پروتکل ارتباطی درونی رو شکل میده و در مجموع برای ما یه آگاهی ایجاد میکنه، مثل یه شرکتی که وقتی محصولش رو میفرسته بازار، بخشای مختلفش با هم هماهنگ میشن، بازاریابی، فروش، کنترل کیفیت، روابط عمومی، همه اینا میان وسط، یک جزء از کل میشن و در نهایت خروجی پیدا میکنه به نام فروش. این ارتباطات درونی اگه شکست بخوره و خوب شکل نگیره، ناهماهنگی به وجود میاد. یعنی آگاهی ما موقعی شکل میگیره که تمام این اجزا با هم دیگه ست بشه. حالا جای مطرح کردن این سواله که آگاهی کلید خاموش روشن داره یا نداره. مثلا ما وقتی میخوابیم یا میریم کما یا بیهوش میشیم، این آگاهی خاموش میشه؟ جواب نویسنده اینه که مغز موقع خواب خاموش نمیشه، یعنی در واقع مغز هیچ وقت کار نمیفته، چون اگه خاموش بشه یعنی پایان زندگی. مغز دائم روشنه و البته طول موجهاش کوتاه تر میشه، ولی از اون طرف خوابهامون عمیق‌تر. پس این خیال خام رو باید گذاشت کنار که تو شب مغز خاموش میشه و به خاطر همین خوابیدن وقت تلف کردنه. جواب اینه که نه، تو حالت خواب هم مغز داره کار میکنه. به علاوه وقتی ما میخوابیم مغز تمیزکاری میشه، ترمیم میشه. در طول روز زباله ها جمع شده، شب این زباله ها رو مغز میذاره با خواب بیرون. این از اون جمله اکتشافاتیه که تقریبا میشه گفت که جدید هست. پس خواب باعث زندگی و حیات بهتر ما میشه، باعث میشه مریض نشیم، نمیریم و همچنین حافظه ما تو خواب تقویت میشه. برای همینه که بعد از چند ساعت خوابیدن هر چی که تو طول روز یاد گرفتیم میبینیم که بهتر یادمون مونده. حتی اگه یه چرت کوچیک میزنیم، یه خواب کوتاه هم داریم، باعث میشه تقویت بشه حافظمون. یادمونم باشه آگاهی تو خواب با آگاهی تو بیداری فرقش تو کنترل کردنه. یعنی تو خواب نمیتونیم آگاهیامونو کنترل کنیم، اما تو بیداری آگاهیمونو میتونیم کنترل کنیم. چون وقتی مغز میره تو خواب، میره به نوعی در دنیای توهم و در دنیای مجازی، نمیتونه تشخیص بده این دنیای واقعیه یا نیست. و البته نویسنده این احتمال رو هم میده که این رؤیاهایی که ما میبینیم باعث بشه که خلاقیتمون تقویت بشه و بره بالا، و شواهد و آزمایش هایی هم میگه براش انجام شده و وجود داره. آخرین سوالی هم که میخوایم بهش جواب بدیم اینه که فرق بین خواب با خیال چیه؟ جواب اینه که خیال موقعی اتفاق میفته که ما بیداریم، ولی خواب موقعی اتفاق میفته که ما بیدار نیستیم. بهترین راه هم برای مطالعه کردن رو خیال پردازی اینه که هممونم تجربهش رو داشتیم. داریم کتاب میخونیم، یه دفعه متوجه شدیم 3 صفحه از کتاب رو هیچ تصوری ازش نداریم، هیچی ازش نفهمیدیم. میفهمیم همزمان موازی درگیر یه داستان دیگه شدیم، این 3 صفحه رو رد کردیم، آگاه بهش نیستیم. برمیگردیم وقتی به این 3 صفحه شروع میکنیم، این 3 صفحه رو دوباره از اول خوندن، میبینیم خیلی بهتر از اون موقع که آگاهانه خونده بودیم تو ذهنمون مونده. پس آگاهی ما اینجا تقویت شد با این کار. آگاهی وجود داشت ولی هوشیار نبود. وقتی تکرارش میکنیم آگاهی ما تبدیل میشه به هوشیاری کامل. نویسنده این رو هم مطرح میکنه که خیالات میتونه برای ما منشأ یه سری از خلاقیت ها باشه، اما به اندازه و درستش احتمال این که خیال پردازی بیش از حد برای ما هزینه داشته باشه که داره رو هم نویسنده نفی نمیکنه. میگه خیال بیش از حد ما رو میتونه وارد مرحله رنج بکنه و اون سیستمی که میتونه جلوی این خیال بافی بیش از حد ما رو بگیره، اون یه سیستم اوتوپایلوت مغزه که یه سامانه اجرایی قویه، سعی میکنه که جلوی خیال پردازی رو بگیره و ما بگه که واقع بین باشیم.
موسیقی
اون چه شنیدید اپیزود 31 پادکست کتاب جیبی بود. ممنون و متشکریم که ما رو میشنوید. روز روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.